أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در کلام مرحوم آخوند در موضوع علم اصول به اینجا منتهی شد که موضوع علم اصول خصوص ادله اربعه نیست، حتی بنابر این که منظور از سنت از ادله اربعه معنایی که شامل خبر باشه، حتی اگر اینم فرض بشه، این موضوع موصول نیست. ادله اربعه که بحث از حجیت خبر هم با این بیان داخل در مسائل علم خواهد بود، به خلاف این که اگر سنت رو به معنای قول واقعی معصوم بدانیم، بحث از حجیت سنت در اصول بحث نمیشه. اون چی در اصول بحث میشه ازش بحث حجیت خبره، نه سنت به معنای قول معصوم. ولی اگر گفتیم منظور از سنت در این اصطلاحی که در اصول مطرح میشه خبره، نه قول واقعی معصوم، که بحث از حجیت خبر در حقیقت به این اعتبار بحث از سنت محسوب میشه. مرحوم آخوند قدس سره فرمود بله، با این بیان مشکل بحث از عوارض سنت که گفته میشد مرتفع شد، ولیکن اشکال دیگری در بین باقی میمانه و اون این که با حصر موضوع موصول در ادله اربعه فوقش تونستید شما بحث خبر واحد و تعادل و تراجیح رو مندرج در علم اصول بکنید، ولی با این بیان نمیتوانید بحث از ظواهری که در مباحث الفاظ بحث ازش میشه، مثل ظهور عام در وجود یا بحث استلزاماتی که مورد بحثه، مثل امتناع اجتماع امر و نهی و به اصطلاح وجوب مقدم و امثال اینها رو مندرجه در بحث اصول بکنیم. چرا؟ چون که بحث از اینها اختصاصی نداره به سنت و به ادله اربعه، در حالی که بحث در مسائل علم باید از عوارض ذاتی موضوع اون علم باشه. فرق اینه که حجیت امر در وجوب یا ظهور امر در وجوب، این درسته اونی که مهمه برای اصولی استنباط حکم فقهی برای او مهمه، ولذا اوامر وارده در کتاب و سنت و در شریعت مهم اصولی است و بحثم به این لحاظ برای اصولی اهمیت داره و اصولی اونو دنبال میکنه، اما اون واسطه‌ای که منشأ حمل محمول ظهور بر امره در مورد شرعیات، اون واسطه عبارت است از این معنای اعم از خصوص اون چه در مورد اوامر شریعت رو بخواد اثبات بکنه. یعنی شما میگید امر در شریعت ظهور در وجوب داره، خب به چه عنوان؟ به واسطه انه و امرون که شریعه؟ این که نیست، اولا به واسطه امری خارج از ذات موضوع، چون خود امر یه حد نفسهی که دلالت ذاتی بر وجوب و ظهور ذاتی در وجوب نداره. اگر میخواد ظهور در وجود داشته باشه به سبب چیه؟ به سبب وقعه. وقع اقتضا میکنه امر در استعمالاتی که در کلمات شارع داره ظهور در وجود داشته باشه. خب این وضع اولا خارج از قبیل داخل و از قبیل جنس و فصل اون موضوع نیست. علاوه بر این که این توصیفش در اندراج ثمر بر اون موضوع و بر ترتب این محمول بر اون موضوع توصیفش اعمه، یعنی اقتضا میکنه ظهور امر در وجود، چه این که امر در شریعت یا در غیر شریعت، چه در کلام شارع چه در غیر کلام شارع، توصیف وضع در حمل ظهور قضیه در وجود این اقتضا میکنه اونی که در حقیقت موضوع باشه خصوص اوامر موجوده در شریعت نیست، بلکه یک بحث عامیه، هر امری به واسطه وضع ظهور در وجود داره. اینه، در حالی که شما اگر بحثی بخواد اصولی باشه باید بحث از عوارض همان موضوع به خصوصه باشه، اما اگر بحث از عوارض اعم از اون باشه این دیگه بحث داخل اون علم نخواهد بود. و الا لازم این که مباحث منطقی که توصیف پیدا میکنه در استنباط حکم شرعی اونم داخل در علم اصول باشه. اینو که نمیتونید بگی بما این که ظهور اعم در وجود اولا به ملاک عروضی نسبت به واسطه‌ای که اون واسطه داخلیه نیست، جنس و فصل نیست و اعمم هست و لذا میشه عرض غریب. ضابطه عرض غریب رو در اصطلاح همین قرار دادن، مثل حمل مثلا تعجب رو بر انسان که حتی به عنوان خارج از ذاته اما چون مساویه با انسان حیوان دیگه تعجبی نداره، اونم عرض غریب به حساب نمیارن، عرض ذاتی به حساب میارن. اما اگر بنا شد شما شیئی خارج از ذات حمل میشه بر ذاتی به واسطه ای که اقتضای حمله بر اعم رو میکنه، این که دیگه همه قبول دارن عرض غریبه، یعنی مثل قضیه تحرک که حمله بر انسان بشه به واسطه چی؟ به واسطه جامعی که اختصاصی به خصوص انسان نداشته باشه، شامل دیگر حیوانات هم بشه و لذا این میشه عرض غریب. پس بنابراین حمل محمول اگر به دلیل اولا خارج از ذات شیء باشه در مقابل حمل به واسطه جنس و فصل، اونم خارجی که اعم باشه، یعنی اختصاص نداشته باشه ترتب این محمول رو بر خصوص این موضوع، بلکه اقتضا میکنه ترتب رو بر اعم از اون، دیگه این عرض غریبه. مثل حمل ماشی بر انسان به واسطه حیوان بودنش، تا حالا که این حیوان بودنش ولو جنسه اما این وساطتش اقتضای اعم رو داره، یعنی حمل ماشی بر انسان به واسطه امریست که یهم الانسان و غیر الانسان، ماشی حملش بر انسان به واسطه انسان بودن نیست، به خلاف مثل تعجب که حملش بر انسان به واسطه ولو به واسطه از خارج از ذاته اما مساویه، چون حیوان دیگه تعجب نداره. اما حمل ماشی بر انسان که اونم به واسطه فرض میشه، حالا مهم نیست واسطه داخلی باشه که اینجا جنسه یا واسطه خارجی باشه، مثل حمل جسم بر طبیعت که میشه به واسطه خارجی، شما میگید که از جسم الابیض جسم متحیز که تحیز رو حمر بر ابیض میکنید، میگید این دیواری که سفید است متحیز است. خب حمل تحیز، جاگیری این دیوار، حمل این تحیز بر این دیوار به واسطه عنوان بیاضشه یا به عنوان جامع جسمیتیه که بین این ابیض و اسود تفاوتی نیست. هم این بخاری اسود تحیز داره، هم این دیوار تحیز داره، هم این جاگیره هم اون جاگیره. خب ولذا حمل جسمیت، حمل تحیز بر مثل ابیض چون میشه به واسطه اعم، به واسطه جسمیت که اعم از خصوص این ابیضه، بهش میگن این از قبیل عرض غریبه. خب اگر این عرض غریبه، حمل میگید اعم ظاهره در وجوبه، وجوب بر اعم به عنوان ظهور اعم در وجوب، اولا به واسطه امر خارج از ذاته مثل حمل جسم تحیز بر ابیض که به واسطه جسمیته، یعنی به واسطه امریز خارج از ذاتش، یعنی اینطور نیست که امر فی ذاتهی مستدعی وجوب باشه. چرا؟ برای اینکه اگر وضع امر برای وجوب نبود، امر ظهور در وجوب نداشت. ظهور امر در وجوب از باب اقتضاء ذاتش نیست، بلکه از باب اقتضاء امر خارج از ذاتش که عبارت از وضعه، لغته. خب اولا به اقتضاء امر خارج از ذاته، و ثانیا واسطه مساوی هم نیست. شما میگید امر در شریعت ظاهر در وجوبه، آیا فقط امر در شریعت ظاهر در وجوبه؟ امر پدر به فرزند ظاهر در وجوب نیست؟ حمل وجوب بر امر به واسطه ایست اعم از اون چه موضوع به عنوان سنت فرض میشه، چه در خبر چه در غیر خبر، امر مطلقا ظهورش در وجوده، یعنی به واسطه امر. ولی ازام میشه عرض غریب، و اگر شد عرض غریب لازمش اینه که پس بنابراین شمایی که موضوع علم اصول و خصوص ادله اربعه قرار دادید، دیگه نتونید این موارد رو توجیه بکنید، چون که ولو ظهور ام در وجوب رو به لحاظ ورودش در سنت و کتاب دارید بخواید به این لحاظ بحث کنید، اما واسطه عروض وجوب بر امر اختصاصی به اوامر وارد در کتاب و سنت نداره. چون نداره، نباید ظهور ام در وجوب با این بیان شما جزء مسائل علم و اصول باشه. اگر بگید که هر چیزی که یعرضو سنت رو ولو با واسطه اعم یعرضو سنه داخل در مسائل علمه، یعنی ظهور امر شریعت در وجود ولو به واسطه اعم از اوامر شرعی میخواد تاری بشه، اینم کافیه؟ خب لازمه این کلام شما اینه که همه منطقه هم جزء علم اصول باشه، همه نحوه هم جزء اصول باشه، چون که اینا در قضیه استنباط احکام شرعی هم لغت به کار گرفته میشه، هم منطق به کار گرفته میشه، و عده ای از علوم دیگر مورد استفاده قرار میگیره. با حال اینکه احدی این رو توهم نمی کنه، پس لا محاله، چون موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، باید عروض نسبت به واسطه اعم نباشه، یعرض او ذاتا یعنی به غیر واسطه اعم، این باید مفروض باشه. با این وصف شما نمیتونید موضوع علم و اصول رو سنت قرار بدید، در این حال بحث از ظهور اعم در وجوب رو به عنوان مسائل علم و اصول مطرح کنید، چون ظهور ام در وجوب ولو ترتب داره بر اوامر شرعیه، اما ترتبش به واسطه اعمه، و ترتب به واسطه اعم یعنی عرض غریب. عرض غریب همان و خروج از مسائل علم همان، و الا لکان علوم متعدد به کمالها و به اکملها داخل در علوم دیگری مثل فرض کنید اصول خواهد بود و این قابل گفتن. تا اینجا ما کلام رو ماخون رو تقدیر کردیم، بعد منتهی به این اشکال شد. خب یا مرحوم آقوم خود شما چه میکنید؟ شما که قبلا گفتیم منظور از این که ما یوحف در عیب از عوارض ذاتی، منظور از عوارض ذاتی عبارت است از محمولات حقیقی و منظور از محمولات عوارض ذاتی، عوارض ذاتی باب برهان نیست، اون عوارض ذاتی که در حکمت گفته میشه نیست، بلکه منظور از عوارض ذاتی یعنی محمولات حقیقی در مقابل مجاز. شما که نبایدی حرف قبول داشته باشی که منظور از عوارض ذاتی یعنی محمولات بلا واسطه. خب اگر قبول نداشته باشی این رو، خب پس رو مسلک شما مسائل علم منطق چجور میخواد از علم اصول خارج بشه؟ اینجا بود که دیروز عرض کردم مرحوم آخون نمیخواد اون قضیه کبرای عوارض ذاتی به اون معنا رو انکار کنه. درسته که در هر علمی بحث از عوارض ذاتی به این معنا که باید به واسطه امن نباشه، حتما این را اگر بخواد مرحوم آخون قائل نشه خودش به مشکل گیر میکنه. منتها ایشون گفت که مواردی که مترتبه و عرض ذاتیه به معنای به اصطلاح ذاتی باب برهان و اونا نیست، به اون معنا نیست، یعنی میخواد عوارض اعتباری را هم داخل کنه. اون که عرض فلسفی محسوب نمیشه میخواست داخل به حساب بیاره، میخواست از یه وجوب و حرمت رو داخل در تعریف علم و مسائل علم به حساب بیاره. پس اینی که مرحوم آخون فرموده که منظور ما از عوارض ذاتی قضیه محمولات حقیقیه، به این مقداره که میخواد به خیال نکنید اون مواردی که اتحاد وجودی داره اما تغایر مفهومی داره، یا مواردی که وجودات حقیقی نیست، اینا علم به حساب نمیاد. بخواد بگه نه اینا هم علمه، اما این که باید به واسطه اعم نباشه، مرحوم آخون در اینا قبول داره. نمیخواد مرحوم آخون بگه که صرف این که اگر بنا شد شیئی در طریق استنباط واقع شد، هر چی میخواد باشه میشه اصول، منطقم میشه اصول، ادبیات نحو صرفم میشه اصول. کلا، ترتب به واسطه اعم مصحح اندراج در علم نیست. و اونی هم که مرحوم آخون قبل فرمود که اگر بنا بشه یک مجموعه مسائلی دو غرض برش مترتب علم واحده، منظورش اونجایی بود که مجموعه واحدی از مسائل منحصرا محقق دو غرض از علم باشه. اما اینجا اگر بنا بشه برخی از مسائل داخل در دو علم باشن، اینو مرحوم آخون امتناعی نداره، تداخل علوم در بعضی از مسائل اشکال نداره، اما این که تداخل دو علم در کل مسائل، مرحوم آخون این رو نمیخواد تصحیح کنه تا چه برسه تداخل و همچنین تداخل علم به لحاظ یک مجموعه کاملی، یعنی نسبت یک علمی و علم دیگری اعم و اخص بشه که کل منطق داخل در علم اصول بشه. مرحوم آخون دیگه قبول کرد نمی شود مجموعه واحد از مسائلی که دو غرض متباین برش باره نمیتونه این دو علم باشه. چرا؟ برای اینکه اگر دو غرض متباینی که محقق این دو غرض مجموعه واحدی از مسائل فرض شد به نحو حساب، دایی برای تدوین دو علم نیست، علم واحد که محقق دو غرض تدوین میکنن. حالا اگر بنا شد بین غرضی و غرض دیگر اون خصوص مطلق شد، یعنی تمام منطق بخواد داخل در غرض اصولی و علم اصول شد، یک آفی طریق استنباع. خب اگر تمام این علم محقق اون غرضه، خب مرمو خب یه دائی نیست که در این صورت شما بیای دو علم تشکیل بدید. یعنی دو علم تشکیل دادید، پس این که ببینید دو علم تشکیل دادید مال اینه که وقتی که بنا شد یه مجموعه ای از مسائل که مسائل منطقه دو غرض متباین برش بار میشه، غرضی که یه غرض غرض اصولی و یه غرض غرض غیر اصولی، چون قواعد عاصمه برای این از خطا این غرض از منطقه، این غرض قواعد عاصمه از خطایی در فکر و استدلال و برهان، این بجمعه ها اختصاصی به علم اصول نداره. یعنی اینطور که در راستای استنباط حکم شرعی فقط به کار گرفته بشه، بلکه در اون و غیر اون، و رضا یه علم جدایی تبیین میشه که اون علم فرض کنید اخر علم منطق که یستفاد و منه هم در راستای استنباط حکم شرعی هم در غیر علم مربوط به شریعت و استنباط حکم شرعی میشه علم مستقلی. کما این که اگر بنا بشه یک مجموعه منحصراً دو غرض متباین برش متباین شد، شما یه علم تشکیل میدادید، اگر بنا بشه اخص از یک موضوعاتی یک غرضی رو مثلا یک غرضی رو تأمین میکنه که اون غرض در دو علم به کار گرفته میشه، اینجا هم دایی نیست که شما حتما باید علم منطق رو به صورت مستقلی تبیین کنید، دیگه نیاز نیست که تو اصول تبیینش کنید، یک بار دیگر یک جا تبیین میکنید، بعد بگید که اونی که اونجا تبیین شده هم به درد اصول میخوره هم به درد سایر علوم دیگر. فلزا مرحوم آخوند قدس سره با این بیان و تکمیل این بیان که اشاره شد قضیه تمایز علوم رو به تمایز اغراض به بیانی که قبلا اشاره شد حرف رو به پایان می‌برد.
بیرون اشکال
بیرون دیگه
اشکالی که مشکوکه یا خودش تو جذب می‌کنه، خب چرا دلالات استلزامات بیرون نیست؟
بخاطر چی؟
و واسه دلالات استلزامات هم به واسطه اهم دارن هم میشن برای کتاب و سنت، اونها چرا بیرون نیست؟ اگر قراره بگیم
مرحوم آخوندم
قبول داره عوارض
قرآن، میدونم آخه استلزامات علم مستقلی که نیست. اگر نه ببینید، اگر استلزامات یه کاربردای دیگه ای هم میداشت میشد علم مستقلی،
یعنی خودتون باید به واسطه هم میشه،
بله به واسطه هم میشه، به واسطه هم یعنی خصوصیت نداره، اما به همان نحوی که مسائل ظهور هم در وجود و ظهور کلماتی که موضوع مباحث ادبی قرار موضوع موصول قرار گرفته، یعنی از قبیل تداخل در بعضی از مسائل استلزامات عقلی، اگر بخواد یک علم دیگری داشته باشه اختصاصی به این استلزامات که در اصول عنوان شده نداره.
بالاخره
این اگه تداخل در بعضی از مسائل اونو عرض غریب نمی کنه، اونی اونو عرض غریب می کنه که اگر بنا بشه به نحو مستقلی مشتمل بر یک مسائل دیگری که در اینجا دخالت نداره، اگر این گونه بود مثل منطق، مثل فلسفه، نه مثل منطق، مثل فلسفه که یک قواعدی داره که در اصول به کار گرفته میشه اما یک قواعدی هم داره که اختصاصی به اصلا رفتی به اصول نداره، ولذا فلسفه رو کرده علم متمایز. ولی اگر فرض کردی استلزامات اصول منحصراً فقط از قبیل منطق بود، یعنی اینطور نبود جای دیگه در ضمن یک جامعی که این بخشی از اون جامعه باشه مطرح بشه، اگر استلزامات اصول اینجوری بود میشد مثل منطق.
بالاخره الان بحث دلالات و استلزامات در کتاب و سنت به واسطه خارج از ذات اهم هم میشن، پس عرض غریب هست
میدونم عرض غریب هم به این معنا، اما چون که به اصطلاح حمل اینها حمل حقیقیه و غرض جامع دیگری که مستقل در رابطه با اینها باشه یا غرض جامع دیگری که نسبت بین اون و غرض اصول اون خصوص منوج باشه وجود نداره، این میشه داخل در غرض اصولی و میشه از قبیل تداخل علوم در بعضی مسائل. یعنی به همان بیانی که مرموهون فرمود میتونه یک مسئله محقق دو غرض متباین باشه، گفتش کار نداره. این که به واسطه اعم به این معنا مانع از اندراج مسئله واحده در دو علم نیست، مصحح اندراجش در اون دو علم اینه که حمل محمول در این موارد حمل حقیقیه، ظهور اعم در وجوب حمل حقیقیه، از قبیل جریان میزاب و جریان نهر نیست. بعد میگردید میگید خب این به واسطه اعمه، مرموم آخوم یه نداره باسته اهم باشه بعد از آن که حملش حقیقیه اشکال نداره. خب شما برمیگردید بگید منطقم از همین قبیل شد، منطقم به باسته اهم بود، خب اونم باید میآوردید جز علم اصول قرار میدادید. اونو جواب داده شد به این که اگر بنا شد یک غرضی بر مجموعه مسائلی مترتب بشه حفرن برون دائی نیست در این صورت دیگه دو علم تدوین بشه، اینجور گفته شد. و وقتی که بنا شد که غرضی مترتب میشه بر مثل مسائل منطق، خب در این صورت اون غرض به این معنا که اون غرض اعم از علم و اصوله، اما بر مجموعه مسائل منطق، یه مسئله دو مسئله نیست که تارتن در منطق به کار گرفته بشه و افرا در اصول، مجموعه منطق اغراض متعددی برش بار میشه، هم غرض اصولی که در طریق استنباط واقع میشه، هم غرض غیر اصولی چون قواعد عاصمه از خطایی در فکره دیگه. دائی نیست اینجا شما منطق باز بیارید توی اصول هم مطرح کنید، بلکه به همان نقطه‌ای که اگر بنا شد مجموعه مسائلی تأمین کننده دو غرض متباین بود، آخون فرمود دو علم تدوین نمیشه، بلکه علم واحدی که محقق دو غرض، اگر بخشی از مسائل به صورت اخص که نسبت مسائل منطق فرضاً به مسائل اصول از قبیل اخص باشه، اصول اعم نظرون باشه، اگر بنابشه این گونه باشه، غرضی برای دائی برای تدوین منطق در دو جا، یکی به صورت مستقل تا به کار گرفته بشه در غیر اصول و دیگری این که در ضمن اصول تا به کار گرفته بشه در مقام استنباط حکم شرعی، دیگه دائی نیست بر جهت، بلکه علم واحدی تدوین میشه که این علم واحد هم به کار گرفته میشه در استنباط هم به کار گرفته میشه در غیر استنباط. به این نکته مرحوم آخون میگه باید مسائل مثل منطق که غرض مستقلی برش مترتب میشه ولو این که غرض اصولی هم برش مترتب میشه جدا بشه از ناحیه علم بودن.
یعنی جزء مسائل هست، یعنی جزء عرض ذاتی
به ترکیب
مفهوم هست، ولی دایی نبوده که
تکرارش
کنیم، همون
که گفتیم که به این معنی شد، ولی همین کافیه برای علم مستقل شدنش دیگه، چون به کار گرفته میشه در سایر موارد به نحو جمعی، این شد علم مستقل.
ولی عرض ذاتی من مفهوم قبول داره که اگر اینجوری نبود جزء مسائل بود،
جزء مسائل بود اگر این خصوصیت نبود، اما این خصوصیت موجب میشه که جزء مسائل نباشه، به خلاف مثل قضیه ظهور هم در وجود، ظهور هم در وجود چون یکی دو مسئله اینا مندرجه در اصوله، ولو اینکه اینا جنبه لغوی هم درش فرق میشه و ترتبش به واسطه اعمه، اما ترتبش به واسطه اعم نیست که گفتیم مانع از صحت هم به حقیقی که نشد و ملاکمونم بر صحت اندراج مسئله‌ای در ضمن علم کافی بود صحت حمل گفتیم و ولو به واسطه اعم حمل بشه محبول در اون مسئله بر موضوع در اون مسئله، اینم گفتیم برای که به معنای حمل حقیقی در مقابل حمل مجازی و غلط این ملاح قرار گرفت. با این بیان مرحوم آخوند قدس سره در حقیقت تمایز بین علوم رو به تمایز اغراض به واسطه از کنم خدمتون اغراضی که ایشون فرض کرد محقق کرد و بعدم گفت که محمولات در مسائل علم بر موضوعات حمل بر موضوعات علم به حمل ذاتی هم میشه، به حمل ذاتی میشه یعنی اولا کافیه که حمل حقیقی باشه در مقابل مجاز و ثانیا قبول داره که این حمل بر اون موضوعات هم باید به واسطه اعم نباشه، به همون نحوی که مثل مسائل منطق رو باید از مسائل اصول متمایز کنه.
اما مسئله اینطوری شد که استلزامات و دلالات چون جای دیگه وقت نکردن ولو اینکه عام
نه چون جای دیگه وقت نکردن، جای دیگه اگر بخوان بحث بکنن اگر به یک غرض عامی که استلزامات جزء مسائل اون غرض باشه مثل منطق خب این باید اصلا یه علم مستقلی تبدیل می شود به عنوان استلزام ها چه غرض
خب اینم که از این قضیه عقل من چه قضایی هایی دیگه استنتاج می کنن که خودش می تواند یه قرض باشد و علم
می دونم کلام اینه که به صرف غرض شخصی هم که برای شد که غرض نوعی باید به غرضی باشه که تمایزش به لحاظ وحدت صدق محمولات باشه.
خب
اگر داره خب این مندرج میشه در بحث فلسفه دیگه.
چرا؟
استلزامات عقلیه چون در فلسفه ممکنه بگیم احمد بالاخره این استلزامات عقلیه یا در کلام یا در فلسفه به لحاظ اینکه بالاخره یک مثالی به وجود پیدا میکنه استلزامات، چون مردش به مثلا امتناع اجتماع ضدینه در بحث اجتماع امر و نه و از وجوب مقدمه بالاخره به جوری به نحوی به فلسفه ارتباط پیدا میکنه. خب اگر به فلسفه ارتباط پیدا کرد تمام ما و موضوع فلسفه نخواهد بود، اگر تمام نخواهد بود این همون میشه که تداخل علوم در بعضی از مسائل که این اشکال نداره که تداخل علوم در بعضی از مسائل منظوری نداره، اونی که منظوره اینه که مجموعه یک علم واحدی یا مجموعه یک مسائل واحدی از قبیل منطق داخل در یک علم دیگری باشه. از قبیل منطق که میگم مشیره به این که این مسائل منطق به ما انها به کار گرفته میشه در اصول و غیر اصول، این منظور داره. اما این که دو مسئله سه مسئله هم در اصول مطرح بشه هم در غیر اصول، این که اشکال نداره. مرحوم اصفهانی قدس سره از این تداخل علوم در بعضی از مسائل به جواب دیگری ایشون متعرض شده. فرمود حسن اینی که آخون میگه تداخل در بعضی از مسائل صغرویه هم تداخل در بعضی از مسائل اینایی که مرحوم آخون به حساب میاره درش نیست. چرا؟ برای اینکه شما اگر بحث از ظهور هم در وجود میکنید شما میگید خب این تداخل پیدا میکنه با علم لغت، چون بحث از مفاد لغوی امره، پس این میشه به اصطلاح هم ظهور هم در وجود بحث لغوی هم میشه بحث اصولی. ایشون فرمود یا من ماخون اینو نگو، چون اختلاف بین بحث اصولی و بحث لغوی اینجا اختلافش اختلاف حقیقیه، اختلاف حیثیه در بحث داره. اصولی اگر بحث میکنه از ظهور عمل وجود به لحاظ هیئت بحث میکنه، بحث لغوی به لحاظ مواد سعید یعنی چه ما یعنی چه لغوی بحث میکنه. اما هیئت امر ظهورش در وجود این که انه بحث لغوی نیست. یک جواب این چنینی هم مرحوم اصفهانی نسبت به تداخل بعضی از مسائل فرموده که جهنم بخواد بگه تداخلم در این مواردی که شما دارید حساب تداخل در برخی مسائل میگذاری، تداخل در حقیقت اونجا هم نیست. بعد مرحوم آخوند قدس سره متعرض تعریف مشهور نسبت به علم اصول میشه، میفرماد که ما که گفتیم موضوع علم اصول عبارت هست از جامع بین موضوعات مسائل علم اصول، نه مقید به ادله اربعه. این طور نیست که موضوع علم اصول عبارت باشه از ادله اربعه. مؤید این جهت اینه که معروف آمدن علم اصول رو اینگونه تعریف کردن، گفتن علم اصول و علم بالقواعد الممهدت لاستنباط الاحکام الشرعیه، نگفتن که علم به مثلا عوارض سنت یا علم به عوارض ادله اربعه. قواعد ممهد لاستنباط الحکم الشرعی، چه این که این قواعد ممهد لاستنباط الحکم الشرعی عوارض ادله اربعه باشه یا نباشه، موضوع در این قواعد مربوط عنوانش موضوعش ادله اربعه کتاب سنت اجماع هم باشه یا نباشه. خودشون گیر این جهت ننداختن که علم اصول اونیه که مثلا از عوارض ادله اربعه بحث میکنه، گفتن نه، قواعد واقعه در طریق استنباط چه عوارض اربعه محسوب بشه یا نشه. اصلا نیامدن تو این دنجه بحث کنن تا گفته بشه خب عوارض ادله اربعه پس باید عوارض ذاتی باشه، پس عوارض غریب نباید داخل در علم اصول. اصلا گفتن آقا قواعد ممهد در استنباط احکام شرعیه، منتها بدانی منظور اینها قواعد ممهد برای خصوص استنباط احکام شرعیه. پس منطق ولو قابل تمهید برای استنباط حکم شرعی هست، اما نه برای خصوص استنباط حکم شرعی. علم اصول عبارت از علم به قواعد ممهد برای خصوص استنباط احکام شرعیه. اینه، با این بیان از این جهت دیگه مشکلی ندارم، موضوع را هم موضوع خصوص ادله اربعه قرار نگرفته. اینو ذکر میکنه چون میتواند ولیکن این مؤید ماست که از نظر اینها موضوع علم اصول خصوص ادله اربعه نیست، و این کان الاولا به جای این تعریف این گونه تعریف میکردن، میگفتن که علم اصول عبارت است از صناعتی که یعرف بها یا بله استنباط حکم شرعی، او التي ينتهي اليها المكلف في مقام العمل، یا ينتهي اليها الفقيه في مقام العمل. چند تغییر تو کلام مرحوم آخوند ایجاد شده. یک تغییر هم اول عبارت، به جای علم به قواعدشون گفته صناعت. من به نظرم خیلی برای مرحوم آخوند مهم نبوده، چون اینجا معمولاً بعضی از محققین دیدم تو بعضی از کلمات حواشی کفایه، حداقل همین روز می‌دیدم مرحوم مرفش توی منتهدرایه علت تغییر این عبارت این علم رو به صنعت این مطرح کرده، تو قبل از ایشون هم هست ولی تو کلام ایشون هم بود. ایشون میگه که کسی علم اصول رو تعریف بکنه به علم به قواعد اشکالش خیلی روشنه، چون اصول خود قواعد موحده برای استنباط، نه علم به اونها، یاد گرفتن اونها که به اصطلاح اصول نیست. یاد گرفتن اصول، یاد گرفتن اصوله، اصول یه شیئیه که قبل از یادگیری یه واقعیتیه، اون واقعیت چی؟ همون قواعد موحده برای استنباطه. من به نظرم پر واضحه علم به قواعد منظور علم دانش، نه علم به معنای مصدری یادگیری. اصلا هیچ توهمی میشه کسی بگه علم به قواعد یعنی یادگیری قواعد اصوله، یعنی کسی اگر رسائل رو نره یاد بگیره رسائل دیگه اصول نیست. علم یعنی دانش، معنای اسمی، اسم مصدری، نه معنای مصدری. اصول علم به قواعده، یعنی علمی است که دانش قواعد، دانش قواعد موحد استنباط، این دانش رو میگن اصول. حالا شما میخواد یاد بگیرید یا یاد نگیرید، این خیلی بر مرحوم آقون قدس سر رو مهم نبوده. اون چه مهمه دنبالش، علم به قواعدی که یقع در طریق استنباط، ببخشید عبارت آقون اینه که به قواعدی که یمکن ان تقع فی طریق استنباط. باز دیدم بعد آقایون گفتن یمکن ان تقع، این قواعد در طریق استنباط، بخواد بگه خاطرتون جمع باشه قواعد اصولی اصولیتش محفوظه ولو بالفعل در طریق استنباط به کار گرفته نشده. یعنی اگر قاعده ترتب یک عمری مهمل بود و در استنباط حکم فقهی به کار گرفته نشد، بالاخره قاعده ترتب مسئله اصولیت. بعد از آنی که این قاعده کشف شد در مقام استنباط به کار گرفته شد، ولی قبل از آنی که این قاعده ترتب در زمان شیخ طوسی که به کار گرفته نشده، خب آیا بعد از آنی که کشف شد میشه اصول؟ قبل از آنی که کشف بشه واقعیت اصولی نداره؟ که پرواضحه که قضیه اصولی بودن یک قضیه بنده به کشفش کنیم. گفتن اینی که آخون فرموده یمکن انتقع، منظور اینه که لازم نیست بالفعل به کار گرفته بشه. خب باز اینم روشنه که اینو مرحوم آخون قدس سره نمیخواد بگه. به نظرم مرحوم آخون از این کلمه که میگه یمکن انتقع فی طریق الاستنباط این قواعد، ناظر به اینه که همین اولی که اصولی بخواد بره بحث بکنه، نمید آیا ثمره بالفعل فقهیشو اینجا تحویلم بده. اینی که در ارسنه بعدی الان شکل گرفته، میگن ثمره این مسئله کوها رو ما ناچاریم برای اینکه آقایون دیگه دلخوش باشن و اما اول گیر ندن ثمرات رو هم اشاره میکنیم. ولی مرماخون میگه همون اول اصولی رو مقید به ثمره در طرح مسئله نکنیم. ممکنه الان اصولی وقتی وارد مسئله میشه به فعل ثمره فقهی مد نظرش نیست، اما احتمال میده در طول 50 سال استنباطش برخورد بکنه به مسائلی که این در طریق استنباط اونها ناچار به کار گرفته بشه. همین کافی، یعنی ثمره نقد از اون نخواهید، همین احتمال برخورد به ثمره در فعل. شما بحث انقلاب نسبت رو میکنید، شاید اون وقتی که بحث انقلاب نسبت رو طرح کردن ثمره بالفعلی در فقه مد نظرشون نبوده، اما احتمال میدادن در بعضی از ادله در باب فقه صغرا داشته باشه. همین مقدار کافی، لازم نیست که بیان وارد فقه بشن. هر جا در فقه به انقلاب نسبت برخورد کردن، اون وقت بیان وارد اصول بشن و مسئله اصولی رو اونجا طرح کنن. ولی کلامی تطیمتون انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمين.